خانوادهش و اندوهگین شدم از مرگش و نوع مرگش.
آقای عباسی، یک نکته‌ای که در کارنامه ی خانم کسرایی دیده میشه اینه که ایشون علارغم حضورشون که حضور کوتاهی هست، یعنی تعداد فیلم‌هایی که بازی کردن شاید خیلی زیاد نباشه، اما اغلب فیلم‌هایی که بازی کردن فیلم‌هایی بوده که به نوعی تاثیرگذار بوده، یعنی از پنجره که شروع می‌کنن، فیلم بعدیشون هم صمد و قالیچه حضرت سلیمان، بعد میان صمد و فولاد زره دیو بازی می‌کنن که توی مجموعه‌های صمد فیلم متفاوتیه که جلال مقدم کارگردانی میکنه و بعد میرسن به تنگسیر و تنگنا. ایشون واقعا چجور شخصیتی داشتن؟ آیا این شناخت خودشون از سینما بود که باعث شده که انتخابایی رو انجام بدن که متفاوته از بسیاری از بازیگران هم دوره خودشون؟
برحال زیاد انتخاب خودش مؤثر نبود، ولی خب همین مراجعه که ایشون به دفتر پیام کرد که نوعاً فیلم های متفاوتی در اونجا ساخته میشد، نوع صدیقه خانم کسرایی رو مشخص میکنه که خیلی علاقه داشت در نوع کار مدرنتر و بهتر ایفای نقش بکنه و همین شانس هم بهش داده شد در اونجا. و نوعاً در کار دیگر کارگردانانی هم که باشون کار کرد، فکرم آقای فرمانران باش کار کرد، این ویژگی ها بروز داشت و به نوع خودش ایشون رو یک هنرمند شاخصی برای فیلم های دیگرگونه تر سینمای ایران چهره کرد و مشخص شد و به محبوبیت رسید.
نکته دیگه در کارنامه خانم کسرایی این بود که خانم کسرایی حتی در گفتگوهای خودش که با رسانه‌های اون موقع داره با مجلات سینمایی مثل ستاره سینما اشاره می‌کنه و این حضور بی‌پروا مقابل دوربین بود، که این مسئله تا چه اندازه فکر می‌کنید مؤثر بود در اقبالش در این مدل از فیلم ها و به قول شما سینمای مدرن تر؟ به هر حال هنرپیشه‌ای بود که حاضر بود به نوعی بی‌پرواتر از دیگران در مقابل دوربین حضور داشته باشه.
البته در این چند فیلمی که من درست کردم، من تهیه کردم، بی‌پروایی به اون شکل وجود نداشت. مثلا شما در تنگ فیلم رو می‌بینید که واقعا در یک شمایل حتی روستایی ظاهر میشه، در فیلم تنگنا همینطور چهره یک دختری رو داری که قربانی مسائل جامعهش هست. اونطور نبود
مثلا در سازش، ولی میشه این رو دید دیگه در سازش،
در حال این دختره
در سازش فکر میکنم این رو میشه دید از محمد متوسلانی.
شاخصه هایی داشت، استعدادی داشت که مقبول نویسنده ها و کارگردان ها قرار میگرفت و به تب تماشاچی همون رو تعقیب میکرد و بهش علاقه داشت. من تصور میکنم که چهرهش و نوع هنرنماییش در مقابل در این فیلم ها نقش موثری داشت در این توفیقش. توفیقش محدود بود به همین فیلم های که فکر میکنم تعدادش به 10 تا هم نرسه، ولی به هر حال در هر کدوم از اینها درخشید، در حد فیلم های موج نو به اصطلاح شما یا فیلم های دیگرگونه که در اون موقع ساخته می شد. و خانم کسرایی رو صرفا برای همین نوع فیلم ها دعوت می کردن و در کارش هم در زمان خودش موفق بود و صاحب نام شد.
البته در مورد بی‌پروایی که صحبت شد، من شما چون اشاره کردی به فیلم‌هایی که کار کردین و بی‌پروایی اونچنانی فرمودین که نبود، من فقط از این جهت گفتم که به هر حال نقش‌هایی که ایفا می‌کرد، مثلا در سازش که تهیه کننده شما بودید و محمد متوسلانی کارگردانی کرده بود، خب نقشی که در مقابل بهروز وثوقی داشت تقریبا میشه گفت که به واسطه اون نقش و اون رولی که تعریف شده بود یه همچین حضوری رو میشد ازش دید. اما در مثلا تنگسی به روایت امیر نادری عنوان میشه که در اصل شما پیشنهاد دادید که خانم کسرایی حضور داشته باشه در این فیلم.
ببینید روال کار من اینطور بود که اصولا با هر کسی که برای اولین بار شروع میکردم چندین قرارداد برش مینوشتم که این در شرکت ما بمانه، یعنی اگر توفیقی پیدا میشه تداوم داشته باشه. با کارگردانام هم اینطور بودم، مثلا آقای علی حاتمی اولین کارش حسن کتل بود، من 3 تا قرارداد براش نوشته بودم. به طور کلی با فیلم بردارم همینطور بودم، مثلا آقای کنی در 5 6 فیلم ما فیلم بردار بودن. این روال کاری بود که ما می‌خواستیم افراد در شرکت ما و در کار ما اگر شروع میکنن تداوم هم داشته باشه، آسون‌تر بود، اگر توفیقی پیدا میکردن نصیب ما هم میشد، برای خودشون هم بهتر بود. خب در اون موقع چون تکثیر یه فیلمی بود بعد از پنجره و قالیچه حضرت سلیمان، به تبع من پیشنهاد کردم، ولی اصولا نادری هم موافقت کرد چون هنرپیشه خوبی بود، هنرپیشه نبود که تحمیل بشه، و تصور میکنم این روال همیشگی کار ما در اون موقع بود، چیز عجیبی نبود، یه فرمولی بود که من انتخاب کرده بودم و پیش می‌بردم.
شما به جایگاه بازیگران جدی سینما، بازیگران زن جدی سینما در سینمای قبل از انقلاب اشاره کردید. اگر بخوایم جایگاه نوری کسرایی رو بازشناسی کنیم به عنوان کسی که تهیه کننده اون سینما بودید، در کنار حضور بازیگران و ستاره های بزرگی مثل پوری بنایی، خانم فروزان، به علاوه مثلا خانم آذر شیوا، خانم شورانگیز طباطبایی و دیگرانی که حضور داشتن، جایگاه خانم کسرایی رو در کجا میبینید و فکر میکنید که نقطه قوت نوری کسرایی در سینمای قبل از انقلاب و در حضورش در سینما چه بود؟
ببینید، نوری کسرایی چهره نوعی بود، چهره نوعی بود و سینما نیاز داشت به چهره نوع. امروز شما میبینید که در سینما ایران ده ها چهره هستن از خانم ها که اکثرا هم با استعداد هستن، چهره هم هستن و ایفای نقش میکردن. اون موقع این فقر بود در سینما ایران که تعداد کسانی که ما میخواستیم برای فیلمون خیلی محدود بود، خیلی مشکل بود بتونیم چهرهی پیدا کنیم. خانم کسرایی یکی از دلایل توفیقش این بود که چهره واقعا نوعی بود در سینما ایران. خانم فروزان چهرهی بسیار با استعدادی بود، ولی خب نوعا در فیلم های بازی کرده بود که در فیلم جدیتر کمتر قبول می شد. یا خانم آذر شیوا یکی از چهره های شاخصی بود که در فیلم های موج نو هم میتونست درخشش داشته باشه، خانم پوری بنایی. به هر حال رتبه بندی نمیشه کرد. مزیت ایشون این بود که چهره تازه تری بود نسبت به دیگران، و وقتی در فیلم جدیدی با تم جدیدی بازی میکرد باورپذیرتر بود، چون او رو در نقش های دیگری ندیده بودند و به اصطلاح در قالب فیلمنامه و فیلم می گنجید. این یکی از وجه تمایز خانم کسرایی بود. البته او هم در ردیف همون 3-4 چهره‌ای که نام بردید بود، با استعدادتر کم استعدادتر، ولی خب اینها چهره‌های شاخص اون زمان بودن.
به من آخرین سوال بپرسم، از میان فیلم هایی که باشون کار کردید و بازیشون رو رصد کردید دیدید، کدوم فیلم بود که بازیشون خیلی به دل شما نشست و برای شما نوید ستاره‌ای رو میداد که اگر شاید انقلاب اسلامی بهمن 57 اتفاق نمی افتاد میتونست همچنان پرفروغ باشه در سینما ایران؟
فیلم تنگنا بازی خیلی سختی داشت و با امیر نادری. دومین فیلمی هم بود که با، یعنی اولین فیلمی بود با امیر نادری، دومیش تنگسیر بود. در تنگسیر و تنگنا خانم کسرایی بیشتر درخشیدن بقیده من. البته در فیلم پنجره هم با وجودی که اولین فیلمش بود، بازیش بسیار قابل تمجید هست. من فکر میکنم که با توجه به اولین تجربهش که فیلم پنجره بود، میتونه آدم امتیاز بیشتری به او بده که در اولین تجربه تونست یک رولی رو در مقابل دو چهره بسیار پرسابقه به خوبی از عهده‌اش بردیاد.
سپاسگزارم. علی عباسی، تهیه کننده خاطره انگیزترین و میشه گفت تهیه کننده موج نوی سینمای قبل از انقلاب ایران همراه ما بود از پاریس و نگاهی داشتیم به کارنامه نوری کسرایی، بازیگری که متولد 1330 بود و آنطور که برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی گزارش دادند، خانم کسرایی 21 دیماه 98 در منزل مسکونی خودش فوت کرده و دو روز بعد پیکرشون توسط پلیس و آتش نشانی کشف شده. زمانی که من در ایران فعالیت روزنامه نگاری می کردم به دیدار خانم کسرایی رفتم، اما متاسفانه این دیدار منجر به گفتگویی نشد. اما همیشه بازیگری بود که میشه گفت با فیلم 16 احتجابش بسیار برای بینندگان سینمای قبل از انقلاب خاطر انگیز بود. همراه ما باشید با بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا در ادامه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
بله، با شما هستیم با ادامه نگاهمون که متمرکز هست به واکنش ها و آخرین خبرهایی که در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی هست، پس از اینکه این هواپیما هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و این مسئله از سوی مقام‌های دولتی ایران اعلام شد. همونطوری که می‌دونید هنرمندان حوزه‌های مختلف در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری رو نشون دادن. برخی کنسرت‌های خودشون رو لغو کردند و برخی دیگر گفتن که در جشنواره‌های هنری فجر که جشنواره‌هایی هست که دولت در اون دست داره شرکت نمی‌کنند. افسون منتظری و زهرا عیشی دبیران اجرایی دومین اکسپو نقاشی دانشجویی و همچنین وحید ملک یکی از داوران این اکسپو در اعتراض به سرنگون کردن این هواپیما و آنچه که پنهانکاری خبری از سوی خبرگزاری‌های رسمی در ایران عنوان شده در صفحه اینستاگرام خودشون انصراف خودشون رو از همکاری با این اکسپو اعلام کردن. شاهین بشیری همکارم گفتگویی رو داشته با افسون منتظری یکی از دبیران اجرایی این نمایشگاه و دلیل این اقدام رو جویا شده. افسون منتظری در ایران:
شرایط ایران شرایط مساعدی نیست. گذشته از در واقع هر تقسیم بندی که من بخوام انجام بدم، شرایط غم‌انگیزی هست و اصلا فرصتی برای برگزاری جشن‌ها، نمایشگاه‌ها و کارهای گروهی فرهنگی هنری در واقع مهیا نیست. و من خودم هرچه تو این دو سه روز گذشته فکر کردم به اینکه آیا میشه واقعا ادامه داد اکسپو نقاشی دانشجویی، بالاخره این نتیجه رسیدم که کار من نیست، واقعا توان اجرای همچین پروژه بزرگی رو ندارم، چون شرایط ایران واقعا شرایط غم‌انگیزیه.
منظورتون از شرایط غم‌انگیز رو میشه برای ما بیشتر توضیح بدین؟
در راستای اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی پیش اومد، در واقع شرایط ایران کمی به هم ریخته است و اکثر هنرمندان خیلی تقاریب همکاری برای نمایشگاه و کارهای گروه با جمعی رو ندارن و خیلی ها انصراف دارن.
غیر از شما داوران دیگه‌ای هم هستن که از داوری این نمایشگاه نقاشی دانشجویان انصراف داده باشن؟
بله، من دبیر اجرایی این اکسپو بودم و یکی دیگه از همکاران هم دبیر هستن و یکی از داوران هم انصراف دادن.
اسامی این دوستانتون رو میتونید به ما بگید؟
ترجیح میدم اسامیشون رو نگم به دلیل اینکه نمیخوام اونها رو توی عمل انجام شده قرار بدم، شاید تصمیمشون در واقع مقطعی باشه، ولی خود من قطعا دیگه به این فعالیت بر نخواهم گشت.
برای برگزاری این نمایشگاه چه مدتی زحمت کشیدین و کارها رو چه مدت تلاش کردین که گردآوری کنید؟
بیش از یک ساله که در واقع روی برگزاری دوم اکسپو نقاشی دانشجویی براش کار میشه. چهارشنبه این هفته در واقع اولین داوری این نمایشگاه بود. نمایشگاه به صورت ملی برگزار میشه. یک روز بعدش قرار بود نمایشگاه از نقاشان پیشکسوت ایران برگزار بشه که اون هم در واقع کنسل شد و در ادامهش نمیدونم یک نمایشگاه اساتید هم بعد از عید قراره که باشه که اون رو نمیتونم دیگه.
بله، شنیدید صحبتی رو که شاهین بشیری داشت با افسون منتظری. افسون منتظری از دبیران اجرایی دومین اکسپوی نقاشی دانشجویی که در صفحه اینستاگرام خودشون انصراف خودشون رو از همکاری با این اکسپو اعلام کردن، اون هم به دلیل اعتراض به سرنگون کردن هواپیمای مسافری از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که شنیدید. اما همچنان با ما همراه باشید، یک توقفی می‌کنیم، برمیگردیم و میریم به بلوچستان که در اونجا هم بحران سیل بسیار خبرساز بوده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بله، همونطوری که میدونی در روزنامه ها هم بهش پرداخته شده، مسئله سیل در سیستان و بلوچستان همچنان خبرساز هست و در برخی از منابع خبری از 500 روستا که در محاصره سیل قرار دارن صحبت شده، در برخی دیگر از منابع خبری به 800 روستا اشاره شده. اعتماد روزنامه یه چاپ تهران نوشته سیل زده ها رو دریابید. مقام های جمهوری اسلامی در این خصوص صحبت کردن، از جمله نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفته که مردم سیستان و بلوچستان مشکل اسکان هم اکنون دارند و گفته میشه که از سه شنبه شب هم یک سامانه بارشی قرار جنوب سیستان و بلوچستان رو تحت پوشش قرار بده. بریم به سراغ محمود براهوی نژاد، خبرنگار در سیستان و بلوچستان، و جزئیات بیشتر رو از او بشنویم.
حدود 500 تا 800 روستا گفته میشه که درگیر سیل هستند، اما تصاویری که از اون منطقه در شبکه‌های مجازی منتشر شده ابعاد فاجعه سیل رو بسیار وسیع نشون میده. دقیقاً اطلاعات درستی در دست نیست که چقدر مردم درگیر سیل هستند، ولی 14 شهرستان الان درگیر سیل هستند. راه‌های ارتباطی بیشتر از 400 روستا همچنان قطع هست و امداد رسانی به اونها فقط از طریق بالگرد و قایق امکان پذیره.
آقای براهوی نژاد، بعضی از اخبار در شبکه‌های اجتماعی از مسئله دیگه‌ای هم حکایت می‌کنه. به هر حال می‌دونیم که نوعی تمساح در سیستان و بلوچستان هست به اسم گاندو، که گفته شده که در اثر این سیلاب این گاندوها هم دارن به سطح شهر میان و به سمت شهر دارن سرازیر میشن.
بله، امروز هم اداره کل حفاظت محیط زیست نسبت به این موضوع خروج تمساح‌های پوزه کوتاه هشدار داده. در حاشیه رودخانه باوکلات، رودکا و مردابهای اون منطقه تمساح‌های پوزه کوتاه زندگی میکنن که خیلی هاشون از بکه ها خروج کردن و در امواج سیل در واقع اسیر شدن، بسیار نزدیک شدن به اونها خطرناک هست و یکی از دغدغه‌هایی که الان وجود داره همین قضیه هستش.
مسئله ارتباط شهرها به چه صورتی؟ آیا این ارتباط برقراره؟ چون اخباری هم بوده که بعضی از شهرها در استان مثل نیکشهر و حتی بخش‌هایی از سرباز، کنارک، قصرقند، اینها هم به دلیل این آب گرفتگی و وضعیتی که پیش اومده ارتباطشون قطع شده. در این شرایط آیا شما اطلاع دارید از کمک رسانی ها؟
خیلی از زیرساخت‌های استان از قبل هم دوچار مشکل بودن، زیرساخت‌های جاده‌ای، و در این سیل خیلی از این جاده‌ها تخریب شدن، خیلی از پل‌ها تخریب شدن و الان ارتباط با خیلی از مناطق سیل‌زده به طور کلی قطع است. کمک‌هایی از استان‌های همجوار مثل استان کرمان و حتی استان‌های دورتری مثل عراق ارسال شده به این منطقه، منتها امکان ارسال این کمک‌ها به صورت زمینی به خیلی از مناطقی که ارتباطشون قطع است از طریق جاده‌ای امکان‌پذیر نیست و ناچاران این کمک‌ها باید از طریق بالگرد یا قایق به دست مردم رسونده بشه.
آقای براهوی نژاد، آیا این سیل اخیر تلفاتی هم داشته و شما اطلاعی دارید از تلفات احتمالی یا به هر حال مصدومینی؟
تصاویری از کشته شدگان در سیل منتشر شده، حداقل یکی دو تصویر رو ما دیدیم و آمارهایی هم که ارائه شده توسط مسئولین اگرچه مقدار متناقض هست، اما به طور کلی از 4 کشته و 1 نفر مفقودی تا الان حکایت میکنه.
آیا آمارهایی هم هست که آمارهایی باشه که شما خودتون به هر حال بهش رسیده باشین، یا شهروند، روزنامه نگاران این آمارها رو منتشر کرده باشن، یا افراد محلی؟
گزارش ها در اخبار مختلفی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نمیشه بهشون خیلی استناد کرد. دقیقاً گفت که چرا تلفات داشتیم، من تصور میکنم که با توجه به ابعاد ویرانگر این سیل و تصاویری که دیده شده آمار تلفات ممکنه متاسفانه بیشتر از این ارقام باشه که بعداً مشخص میشه دقیقاً چقدر بوده.
از طرفی احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان، هم صحبت‌هایی رو کردن در مورد کنترل جریان سیلاب، ایجاد به گفته ایشون زیرساخت‌های پایدار، احداث و تکمیل سدها، و از طرفی هم مقاومسازی بناها، منازل مسکونی، و همچنین اشاره کردن به مطالعه و اجرای پل‌های بزرگ در محورهای مواصلاتی بین مراکز جمعیتی. آیا این پروژه‌ها نمیتونست پیشتر از این صورت بگیره؟ یا شما اطلاع دارید که این پروژه‌ها در دست اجرا بوده یا اصلا اجرا نشده که منجر شده که سیل به این شکل ویرانگر باشه؟
بعضی از این پروژه ها در دست اجرا بوده، اما روند پیشرفتش بسیار کند بوده و متاسفانه خیلیش به نتیجه نرسید. خیلی از اینها هم در همین سیل اخیر تخریب شد. علاوه بر اینها 20,000 واحد مسکونی گفته میشه که تا الان و ده ها مدرسه آسیب کلی و جزئی دیدن که من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینها باشه. آمارش بعد از فروکش کردن سیر قطعا مشخص خواهد شد و خیلی از این زیرساخت ها، حتی زیرساخت های شبکه های آب و برق و تلفن هم در خیلی از روستاها قطع شده هم در حال حاضر.
میانه نگرانی هایی که الان وجود داره و میشه بخشیش رو در رسانه ها و حتی روزنامه های امروز صبح چاپ تهران هم دید، نکته دیگه ای که الان مشاهده میشه اینه که یک سامانه بارشی کم دامنه هم از اواخر وقت سه شنبه قراره که مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان رو فرا بگیره. الان این قضیه آیا براش فکری شده یا